به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می شویم، اما بخش انتهای آن اختصاص دارد به بحث این هفته در میزگرد این هفته.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پدیده روشنفکری ایران از جنبش مشروطه به بعد از چه نشیب و فرازهایی گذشته است؟ 40 سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد، روشنفکری ایران را چگونه متحول کرده است؟ کارکرد این پدیده چه بوده است؟ کی به راه رفته و کی به چاه افتاده است؟ چه دستاوردهایی داشته است؟ در این حدود یک قرن چند شاخه از ریشه روشنفکری ایران سر برآورده است؟ رابطه روشنفکران و حکومت چگونه بوده است؟ تنش میان این دو روشنفکران حکومتی و کارشناسان تکنوکرات را در چه وضعیتی قرار داده است؟ نگاه روشنفکران به جنسیت و زنان چه تغییری کرده است؟ موانع بازتر شدن در روشنفکری ایران بر روی جنسیت، زنان و زنانگی کدامند؟ مسلمانان متدین چه اثری بر روی روشنفکری ایران گذاشتند؟ 40 سال بعد از انقلاب بهمن 57 ایران، اختلاف نظر بر سر نقش عرف و دین در جامعه و حکومت تا چه حد حل شده است و تا چه حد پا برجاست. در دورانی که بعضی آن را با شاخصه پسا اسلام گرایی یا رنگ باختگی دلربایی حکومت‌های دینی تعریف می‌کنند، روشنفکران مسلمان اصلاح طلب درباره اخلاق و حکومت و جامعه چه حرف تازه‌ای برای گفتن دارند؟ اینها بعضی از پرسش‌هایی است که دانشگاهیان ایرانی از افق‌های فکری مختلف و در رشته‌های متفاوت علوم انسانی به دور از رویدادهای روزمره و حوادث سیاسی و اجتماعی روز با آن سر و کله می‌زنند. تازه‌ترین کنفرانس انجمن ایران پژوهی که بیش از نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد، محملی بود از جمله برای طرح و بررسی این پرسش‌ها. در حاشیه پانلی با نام سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در این همایش 2 سالانه فرصتی دست داد تا 3 سخنران در کنار مدیر و گرداننده جلسه در اتاقی در کنار هم بنشینند و تک تک اما در حضور یکدیگر به پرسش‌های برنامه دیدگاه‌ها پاسخ دهند. حاضران در این میزگرد ویژه که طبعاً در خارج از استودیوی رادیو فردا باید ضبط میشد، علی اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه نورثریج ایالت کالیفرنیای آمریکا، مدیر پانل و 3 سخنران آن، نیره توحیدی، استاد ارشد جامعه شناسی جنسیت، زنان و توسعه و مدیر مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه نورثریج، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک آمریکا و سروش دباغ، پژوهشگر مطالعات تاریخی و دینی و مدرس مدعو در دانشگاه تورنتوی کانادا. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان این پرسش و پاسخ.
خانم نیره توحیدی، شما در مورد زنان و پدیده روشنفکری بود صحبتتون. مسئله جنسیت چه چالش‌هایی ایجاد میکنه توی این بحثایی که هست؟
ولی فکر میکنم برای رسیدن به دموکراسی، آشتی و توافق با دستاوردهای مدرنیت، ما ناگزیر هستیم که به مسئله جنسیت هم نظرمون رو عوض کنیم و از یک نظام پدرسالار و مرد محور به یک نظام برابری خواه که حداقل حقوق زنان و مردان در اون برابر باشه برسیم.
خب الان یه 40 سالی همین بحثا میشه، فکر بکنین که این برنامه چقدر جلو رفته و چقدر هنوز راه مونده که طی بشه؟
خب توی 40 سال ما پیشرفتهایی داشتیم. خوشبختانه گروه های مختلف روشنفکران تغییراتی در نظریاتشون دادن که به طرف برابری خواهی بوده. خب البته در حکومت تغییر زیادی ندیدیم نسبت به تساوی جویی، گرچه خود تلاش‌های زنان و فشاری که به حکومت هم وارد کردن، بعضی اصلاحات قابل توجه در قوانین و در سیاست‌های حکومت هم ایجاد شده، اما نگاه غالب و گفتمان غالب حکومتی همچنان شدیداً تبعیض‌گرا و شدیداً مردسالار هست. اما روشنفکران ما، حداقل سه دسته از روشنفکران که الان مطرح هستند، روشنفکران ملی‌گرا و روشنفکران دینی، نواندیشان دینی و روشنفکران چپ سکولار، اینا همشون دارن کارهای جدیدی میکنن، اصلاحات مهمی در دیدگاهاشون دیده شده. به خصوص نواندیشان دینی کارهای مهمی کردن و تغییرات مهمی در دیدگاهاشون دیده میشه که خیلی مثبته و خیلی امیدوار کننده است.
اما پاره از افراد عقیده دارن که اتفاقا دوره نواندیشی دینی به سر آمده، یه 20 سالی در صحنه بودن و برنامه های معادل سیاسیشون به صد برخورده، مانه برخورده و در نتیجه دور یه نوع دیگه از تفکر، حالا شاید یه حالت سکولارتری بهتر باشه.
خب من نواندیشی دینی رو در مسیر سکولاریزاسیون میبینم و من فکر میکنم اونها خیلی هاشون الان عملا سکولار هستن. سکولار بودن مغایر با دیندار بودن نیست، حداقل من اینطور نمیبینم. به همین دلیل من فکر میکنم که امروز ما در ایران وارد مرحله فرا و پسا اسلامگرایی شدیم، یعنی اکثر روشنفکران از هر سه گروه حداقل که صحبت میکنیم و از جمله روشنفکران فمینیست که جزی از همین گروه ها هستن، اکثرا به این نتیجه رسیدن که بایستی نهادهای دینی از نهادهای دولتی جدا بشه و جامعه یک جامعه سکولار باشه و یک دولت سکولار که بیطرف باشه نسبت به هر دینی، دولت یک دولت غیر ایدولوژیک باشه و فرصتهای برابر و قوانین برابر برای همه شهروندان بگذاره، علارغم تفاوت‌های جنسی، جنسیتی، گرایش‌های جنسی، تفاوت‌های قومی، تفاوت‌های مذهبی، عقیدتی و همه اینها.
و موانعی که بر سر راه این برنامه هست همین الان بعد از 40 سال هم کدوم هستن؟
موانع الان عملاً یک نوع قدرت طلبی و انحصار طلبی حاکم هست که دایره خودی و غیر خودی رو تنگتر و تنگتر کرده و عملاً قدرت در دست یه نیروی نظامی که همون سپاه پاسداران باشه و عده از روحانیون، اون هم عده معدودی از روحانیون و غیر روحانیونی که هنوز هم فکر میکنن که میتونن از اسلام به عنوان یک ایدولوژی دولتی استفاده کنن و قدرت خودشون رو حفظ بکنن و اینا خب طبعا مانع هر گونه اصلاحات و تغییرات شدند.
ممنونم آقای علی اکبر مهدی، شما سازمانده جلسه بودین و درباره همین پدیده روشنفکری و زیر و بمایی که داره و پیدا کرده جلسه رو باز کردین. یه توضیحی هم در اون باره هم در مورد صحبتهایی که خانم نیره توحیدی کردن میشه بدین؟
ببینید، هدف از تشکیل جلسه این بود که ما بتونیم مفهوم روشنفکری رو در ایران تدقیق بکنیم و مورد بحث قرار بدیم، چرا که روشنفکر و روشنفکری یک واژه بسیار گسترده‌ای هستش که مرزهای مشخصی نداره، برای اینکه مثل بسیاری از واژه‌های دیگه و حرفه‌های دیگه تعریفش مشخص نیست. یک مهندس مدرک میگیره، مدرسه میره، درس میخونه، بعد از اینکه کمه امتحاناشو بده مدرک مهندسی میگیره، یه دکتر و همچنین، یه جامعه شناس و همچنین. روشنفکری چنین چیزی نیست. روشنفکری در یک مفهومی است که با عموم و مردم و پذیرش مردم، مقبولیتش در مردم مطرح هستش. ولی خب روشنفکر فردی است که به هر حال کار فکری میکنه، تولید فکری میکنه و این تولید فکریش علاقمنده که در خدمت جامعه قرار بده. این که ما روشنفکر چیست، کیست و چگونه باید یک روشنفکر باشه و چه کارهایی رو باید بکنه و چه کارهایی رو نکنه، متاسفانه هم از نظر تاریخی در گذشته تا به حال، هم از نظر وسعت تعریف روشنفکری در سطح جهان و به طور مشخص در ایران که موضوع ما بود، تعریف روشنفکری خیلی رمانتیک هست، خیلی ایدئولوژیک هست، تعریفهایی هستش که بر اساس شرایط زمانی و سیاسی و فرهنگی جامعه ما دگرگون شده، عقب و جلو رفته، ولی همشون، هیچ کدومشون پایه واقعا دقیقی نداشته و برای همین هم است که روشنفکر و روشنفکری یکی از مدعی شده و بیشتر حمله شده و بیشتر هم ترویج شده هستش و خیلی علاقمندن که روشنفکر حساب بشن و پدیده بازیه و این باز بودن و سیال بودنش خودش اصلا مشکل روشنفکری رو ایجاد میکنه. به هر حال هدف این بود که یه مقدار این مسائل رو روش بحث بکنیم و خوشبختانه سه تا گزارش داشتیم، خانم توحیدی راجع به مسئله زنان و برخورد روشنفکران ایرانی به مسئله زن پرداختن، آقای دباغ سروش دباغ در رابطه به مسئله برخورد روشنفکران دینی به مسئله اخلاق و پایداریشون و تدقیقی که در اخلاق دارن و پایگاه اخلاقی پرداختن، و آقای بروجردی هم به مسئله روشنفکران دولتی یا روشنفکرانی که در دولت مسئولیت میپذیرن. و من فکر میکنم شاید شیوهی که دکتر بروجردی پیش گرفت ما رو یه مقدار دقیق تر میکنه در این که ما بتونیم بگیم روشنفکر چه مسئولیت هایی داره تو جامعه، چه نقشی رو میتونه بازی بکنه، کجا موثره، کجا موثر نیست. ولی در همه اینا من یک نکته نهایی شاید بگم این هستش که مشکل روشنفکری نه تنها ابعاد بسیاری داره، یکی از ابعاد که اصلا متاسفانه وقت نشد صحبت بکنیم، خود روشنفکران بیشترین مسئولیت رو در رابطه با تمام انتظاراتی که غلطی که از جامعه ازشون داره خود روشنفکران دارن، چون تعریفی که خودشون از خودشون میدن جای اشکال هست.
ممنون آقای مهدی. آقای مرزاد بروجردی، شما در مورد همین پدیده روشنفکر دولتی صحبت کردین، روشنفکر کیه؟ تحصیل کرده است؟ آدم های حرفه‌ای و تکنوکرات هستن؟ منتقدین همینا هستن؟ یا اینکه یه مجموعه ای از همه ایناست و بالا پایین تعریف روشنفکر رو در این 40 ساله شما در موردش چی فکر میکنم؟
عرض کنم همونجور که دکتر مهدی گفتن، مفهوم روشنفکر مفهوم نیست که واقعا روش توافق جدی وجود داشته باشه و هر نوع تعریفی جای مناقشه هست. من در صحبتی کردم گفتم که به طور خیلی وسیع اگه بخوایم صحبت کنیم، روشنفکران میشه به دو بخش تقسیم کرد. کسانی هستند که رول به اصطلاح نقش منعقد اجتماعی رو دارن و یک نگاهی دارن، چشم‌اندازی رو برای جامعه ترسیم میکنن و میخوان دیگران رو ترغیب بکنن که به اون طرف حرکت بکنن، که ما با اینا میگیم روشنفکران انتقادی. ولی واقعیتش این است که یک بخش دیگری که شاید از لحاظ کمی خیلی هم بیشتر از اون طیف اول هست، روشنفکرانی هستن که در هر حکومتی جذب دستگاه دولتی میشن. و ما تا به حال در ایران به نظر من مفهومی که از روشنفکر داشتیم عمدتاً اون تلقی اول از روشنفکر رو در نظر می‌گرفت، یعنی روشنفکر منعقد، کسی که در جایگاه یک مصلح اجتماعی میخواد نقد حاکمیت رو بکنه و نقد قدرت طلبان رو بکنه. سوالی که من داشتم اینجا پرابلماتیزم می‌کردم تو صحبت این بود که خب ما تکلیفمون با این قشر دوم چی هست؟ آیا کسانی که به هر دلیلی و در هر حکومتی تصمیم میگیرن به خاطر یک تصمیم به اصطلاح آگاهانه خودشون، وجدانی خودشون، هرچی فکر میکنن که جامعهشون، دولتشون به کارآمدی اونها نیاز داره و اینها وارد دستگاه دولت میشن و شروع میکنن با دولت همکاری کردن، ما اینها رو باید چه شکلی بنامیم؟ اینها دارن خیانت میکنن، عمله ظلم هستن، یا اینکه کسانی هستن که با این باور رفتن که خیلی خوب من میتونم یک نقشی حتی اگر ناچیز بازی بکنم برای اینکه روند سیاست رو، روند توسعه رو در کشورم بخوام بهبود ببخشم. درسته؟ و بس من این است که ما باید این ارزش این افراد رو بدونیم، به جای نفی این نوع روشنفکران، حالا بهشون بگیم روشنفکر، بهشون بگیم اینتلیجنسیا، اونو میشه تفاوت دعواهای لفظی رو انجام داد، ولی به هر حال راجع به اون گروهی هست که اسمش رو میذاریم دولت مرد روشنفکر. و به نظر من اینها آدمای بسیار مهمی بودن. من تو سخنرانیم سعی کردم چند تا نمونه بیارم از نقشی که اینها چه از زمان رضا شاه تا جمهوری اسلامی بازی کردن.
اتفاقا همینو می‌خواستم بپرسم، این دیدی که شما دارین منطبق میشه با شرایط بعد از انقلاب، قبل از انقلاب، یا هر دو؟
بله نه کاملا هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. به نظر من اگر یه نفر بگه به خاطر تعلقات سیاسیش بگه مثلا با حکومت شاه محمد رضا شاه یا رضا شاه میشد همکاری کرد ولی با جمهوری اسلامی نمیشه یا بالعکس، این حرف با منطقی حرفی که من دارم میزنم نمیخونه. حرف من اینه که خارج از نوع حکومت و متاسفانه وقتی به تاریخ اخیر ایران نگاه میکنیم ما با حکومت های دموکراتیک روبرو نبودیم، حکومت هایی بودن همیشه به اصطلاح شکل استبدادی یا نیمچه استبدادی داشتن، ولی با این وجود آیا مسئولیت اجتماعی افراد حکم میکنه که وارد اون دستگاه بشن و بخوان تغییر از درون بدن به جای اینکه خارج از گود بشینن کنار زمین بشینن و فقط نقش انتقادی داشته باشن؟ نمونه هایی که من آوردم افرادی مثل زکارملک فروغی یا داور یا تقی‌زاده در زمان رضا شاه است، افرادی مثل سید فخرالدین شادمان، علی دشتی، سید حسین نصر، احسان نراقی زمان محمد رضا شاه است و در حتی در جمهوری اسلامی عطاءالله مهاجرانی، محمد خاتمی، طالقانی و افرادی از این شکل هم که با این دستگاه کار کردن. و به نظر من وقتی به کارنامه همه اینها نگاه میکنین ببینین که اینها مثمر ثمر بودن، یعنی قدم های مثبتی هر کدوم تا اندازه ای که خودشون تونستن انجام دادن و ما به جای لعن و نفرت به صورت توهین به این افراد باید قدر این کار رو بدونیم و یکم نگاهمون رو به مسئله روشنفکری عوض کنیم.
آیا این به این معنی که این دست از روشنفکران رو نقد نباید کرد؟ یعنی یه توازنی وجود نداره که مثلا قدرشون رو دونست ولی اگر درست گفتن درستشون رو برجسته کرد؟ اگر
بله نه کاملا درسته، به هیچ وجه هیچ کسی از دایره نقد بیرون نیست، چه مثلا روشنفکر اینوری باشه چه اونوری. ما متاسفانه روشنفکری هم که غیر دولتی بودن حرفای غیر مسئولانه، حرفای اشتباه، تئوری‌های اشتباهی بسیار زیادی زدن، همونجور که اونها رو میشه نقد کرد این بخش رو هم میشه نقد کرد.
ممنون آقای بروجردی. آقای سروش دباغ، شما صحبتتون در مورد نسبت اخلاق و همین پدیده روشنفکری بود. به نظر شما این بحث درباره اخلاق چه چیزی میتونه اضافه بکنه بر بحثایی که در مورد روشنفکری پدیدش و تعاریفش هست؟
عرض میشود که من بحثم در باب مشخصا نواندیشی دینی و جایگاه اخلاق بود، با عنایت به این که بحث و فحص نظری در باب اخلاق، مقایسه کردم دوران پیش از انقلاب رو و دو متفکر مهم بخواسته از دل سنت نواندیشی دینی، یعنی علی شریعتی و مهدی بازرگان رو، با آنچه که پس از انقلاب رخ داده با تمرکز بر سه متفکر، عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان، و توضیح دادم سخن گفتن از اخلاق مستقل از دین در آثار اینها تلویحاً و تصریحاً برجسته شده طی این دهه های اخیر و این یک اتفاقی است و به نظرم گام میمون و مبارکی است که در قیاس با کارهای نهله نواندیشی دینی پیش از انقلاب برداشته شده. فکر میکنم این یه اتفاق و گام مهمیه پس از این چند نفری هم که ذکر کردم در خصوصا 10 سال اخیر، پروژه هایی که ناظر به نقد اخلاقی فقه یا بازخوانی احکام فقهی از این منظر که خود بنده هم کارک هایی در این باب انجام داده ام و همچنین دیگر نواندیشان دینی، به یه معنی بست و لف و نشر این پروژه است و به همین خاطر تصور میکنم که به یه معنی این لگسی و میراث ادامه پیدا کرده است. یعنی در حوزه پروژه ریفورم دینی یک بخشی از آن که شاید مقفول واقع شده بود یا کمتر محل تأکید واقع شده بود و این کار خوشبختانه به نظرم انجام شده است، از اخلاق مستقل از دین سراغ گرفتن و از این منظر به سر وقت میراث دینی رفتن و مشخصا احکام فقهی اجتماعی رو در ترازوی اخلاق توزیین کردن. این یه بحث نظریه به اصطلاح در باب اخلاق. شما وقتی در باب اخلاق سخن میگیم خیلی از مواقع اخلاق عملی یا کردار روزمره به ذهن ما متبادر میشه، اشکالی نداره، اما بحث روشن فکرانه یا آنچه که در سنت نواندیشی دینی به روایتی که من توضیح دادم برجسته شده، بازخوانی نقادانه دین از منظر اخلاق.
ولی خود همین برجسته کردن اخلاق یا توجه به اخلاق نمیتونه به اونجا بیانجامه که عده‌ای منتقدان میگن که اصلا ورود اخلاق در مثلا سیاست، برنامه ریزی برای اجتماع خودش میتونه مضر باشه. اصلا ماکیاولی آمد سعی کرد که اخلاق زدایی بکنه از سیاست تا اینکه کار سیاست بتونه بر اساس تدبیر و خرد و عقل و اینا پیش بره.
فکر نمی کنم، یعنی به این معنا که از مؤلفه های این پروژه نقد اخلاقی قدرت هم هست، یعنی شما میتونید سیاست ورزی رو نقد اخلاقی هم بکنید. آنچه که ماکیاولی میگفت اونقدر که من میفهمم یه جور به اصطلاح نگاه دیسکریپتیو و توصیفی بود راجع به آنچه که در وادی سیاست میگذرد و در واقع توصیف میکرد که چگونه قدرتمندان سیطره پیدا میکنند و خیلی از پرنسیپ ها و پرینسیپل ها رو زیر پا مینهند و پیش میرند. اتفاقا اگر از منظر اخلاقی بخوایم داوری بکنیم در باب آنچه که در وادی سیاست میگذرد که میشه این کار رو هم کرد، دقیقا نقد اخلاقی قدرت یا توزین شیوه های حکمرانی در ترازوی اخلاق از مقتضیات این پروژه است. اتفاقا همین اواخر من مقاله منتشر کردم تحت عنوان حکمرانی مطلوب و نواندیشی دینی متأخر. یکی از توضیحاتی که اونجا دادم در باب این که شیوه حکمرانی که امثال من به عنوان عضو خانواده نواندیشی دینی میپسندیم، یعنی موجه میدانیم، یکیش یه مؤلفش تقنین سکولاره، یعنی این که باید عرفی باشه قانونگذاری، دومی دموکراتیک باشه و سومی اگالیتریانیستیک، یعنی برابری طلبانه و متضمن پاسداشت حقوق اقلیت‌ها. حالا نگاه ملاحظه بفرمایید، برای هم مؤلفه دوم و سومی که عرض کرده میشه استدلال اخلاقی اقامه کرد، یعنی یه استدلالی که به ما میگه این شیوه از حکمرانی موجه‌تر در قیاس با شیوه‌های حکمرانی بدیل. خب اگر این باشه، این همون بخش دیگه از همین پروژه است که اخلاق رو برجسته می‌کنی و چه فقه رو چه دیگر مؤلفه های میراث دینی رو در ترازوی اخلاق و شهودهای اخلاقی عرفی توزیع میکنی با وام کردن نظریات مختلف اخلاق.
فکر نمیکنید این برنامه‌ای که شما تعریف میکنید یه مقدار مشکل داره از لحاظ افکار عمومی به خاطر اون چیزی که در این 40 سال به خصوص 20 سال اول بعد از انقلاب پیش آمده، به این معنی که یه تعداد از مردم ایران رفته رفته از این درامیختگی اخلاق و سیاست و مذهب و اینا با هم دیگه دلزده شدن، توهم که ممکنه در مورد یه جامعه ایدئال مذهبی بوده باشه رفته رفته مثلا زدوده شده در اخشاری از اجتماع و بعد اون وقت اینها معتقدن که حالا هر جوری که روشنفکرانی که به مذهب علاقه دارن بخوان تئوری سیاست بدن یه جوری قابل اعتماد و اعتبار ممکنه نباشه.
فکر میکنم حالا من در عرایزم هم آوردم سخن ما ناظر به، یعنی اون که من درک میکنم یه جور به یه معنا دفاع از یه جور حکومت سکولاره، یعنی تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت و اتفاقا توضیح این امر که به نفع دینداری که نهاد دیانت از نهاد حکومت جدا شه. امثال من یعنی نوع اندیشان این درکشون اینه، یعنی هم دل مشغول زیستن در جهان جدید و فکر میکنن سازوکار دموکراتیک رو برکشیدن با همه گیر و گرفتایی که نظام های انسانی و دنیوی داره در قیاس با دیگر نظام های حکمرانی بهتره، شر کمتره، و بعد اتفاقا اگر هم تقنین سکولار باشه هم حکومت دموکراتیک و تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت صورت بگیره، این اتفاقا به دینداران هم کمک میکنه و این مباحث امثال من اتفاقا از محصولات تجربه 40 سال اخیره و توضیح این که این تفکیک به نفع همه است، یعنی این تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت.
علی‌رغم این حرفی که شما میزنین ولی به دلیل اون سابقه فکر نمیکنین که یه عده فکر میکنن که باورپذیر نیست این حرفا بیانش از سوی یک فرد مذهبی که حالا مثلا علاقه روشنفکری هم داره؟ من میخوام ببینم که به این چالش شما حساس هستید، آگاه هستید؟
توجه دارم به این چالش، میفهممشم. اتفاقا تو همون مقاله‌ای که ذکر کردم به تجربه تلخ 4 دهه اخیرم اشاره کردم، کاملا قابل فهمه و حتی فکر میکنم در یه برهه خیلی ممکنه این قصه که از آن طرف عده‌ای بخوان از در ستیز با دیانت برایان ما باهاش مواجه باشیم در یه روزگاری که وضعیت دیگری در مملکت ما رقم بخوره. اما ببینید، من فکر میکنم وظیفه روشنفکری امثال من اقتضا میکنه اگر ما متعلق به نهله روشنفکران به حساب بیاییم که چشممون رو بر حقایق جامعهمون نبندیم. ببینید با همه اتفاقاتی که رخ داده مطابق با آماری که منتشر شده توسط نهادهای مستقل و من خیلی از اونها رو در مطالعه گرفتم، همچنان بالغ بر 50% متوسط جامعه ما تعلق خاطر مذهبی جدی دارن. میدونم در یک بخشای دین ستیزی شده تو شهرهای بزرگ، نحوه زیست برخی عوض شده، همه اینا رو توجه دارم، سرم رو مثل کپک زیر برف نکردم. در این حال فکر میکنم این یه واقعیتی که بعد مد نظرمون باشه. اون وقت در دل این جامعه سخن گفتن از حکومت سکولارگی که مبتنی است بر تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت، هم به نظرم به غیر دیندارا مدد بیشتری میرسونه، جا انداختن این بدل به فرهنگ شدنش، هم به دیندارا، هم به نفع دینداریه، هم به نفع کسانی که میخوان سبکای مختلف زندگی رو به رسمیت بشناسن. اتفاقا در همین سخنرانی که تشریف داشتید، یکی از نکاتی که من گفتم و برجسته کردن یوتیلیتاریانیزم یا فایده گرایی برای این بود که به رسمیت بشناسه سبکای مختلف زندگی رو، و این استدلال اخلاقیه که میشه اقامه کرد و امثال من ازش تمام قد دفاع میکنیم.
بحث و بررسی گفتارهای پانل سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در آخرین کنفرانس انجمن ایران پژوهی در دانشگاه ایرواین. با سپاس از آقای سروش دباغ، آقای مرزاد بروجردی، آقای علی اکبر مهدی و خانم نیره توحیدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. از رادیو